ویژگی های شخصیتی دینداران و دینگریزان. جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. این که گرایش های ما روی افکار ما و طرز تفکر ما، طرز تلقی ما حتی اثرگذاری دارند امر مسلمیه، منتها کمتر دیده میشه، اجتناب ناپذیرم هست. هیچ کس نمیتونه بگه من طرز تفکرم تحت تأثیر علائق و گرایش هایم نیست، اصلا این امکان نداره در حیات بشر. شما وقتی انسان محقق و انسان هوشمندی باشید، انسان بی‌طرفی باشید در نتیجه تحقیق و کاملا مرید یک کار استدلالی و عقلانی باشید و بگید هر چه ثابت شد از نظر علمی آن را میپذیرم و تعلقی و تعصبی به هیچ امر پذیرفته شده یا نپذیرفته شده ای ندارم، در چنین شرایطی تفکر شما تحت تأثیر یک گرایش با عظمت به نام حقیقت طلبی. پس باز تفکر انسان از این که تحت تأثیر علاقه های انسان باشد خارج نیست. احدی رو در جهان شما پیدا نمی کنید که تفکر او یا طرز تفکر او یا طرز تلقی او از پدیده ها که جمع‌بندی تفکر او به حساب میاد تحت تأثیر گرایش های او نباشه. اون کسی که میگه من آزاد اندیش هستم حقیقت گراست و این گرایش به حقیقت در طرز تفکر او اثر گذاشته. حالا راست بگی یا نه شو کاری ندارم، اگه راست بگه اینه، اگه نه گرایش های دیگری هم دخالت داشته باشن که دیگه هیچ. ولی بعضی از افراد هستن گرایش های متعددی که منفی هم هستن روی طرز تفکرشون اثر میگذاره، روی طرز تلقیشون اثر میگذاره. مثلا اگر کسی راحت طلب باشه، همیشه سعی میکنه تئوریزه کنه و توجیه کنه راحت طلبی رو. اگر کسی عجول باشه، اگر کسی با شتاب زدگی رو نوع شخصیتش این باشه، همه جا با شتاب زدگی عمل میکنه، این شتاب زدگی بیاد رو اندیشش سوار بشه، به اولین نتایج علمی اکتفا خواهد کرد. اگر کسی یک شخصیت ترسو و مرعوبی داشته باشه، شخصیت مستقلی نداشته باشه، ما قبلا یکی از تستای روانشناسی رو اینجا بود یا جای دیگه ای بود با هم مرور کردیم که یه سر و صدای بیرون درست میکنن و ببینن کی بلند میشه اولین بار عکس عمل نشون میده، میگن 90% آدم ها اول به همدیگه نگاه میکنن، مثلا 10%، کمتر از 10% تو این تستای روانشناسی گفتن آدمایی هستن که سر صدا بشنون اولین اقدامشون که برن ببینن چی شده، یکی کمک بخواد. 90% اول به هم نگاه میکنن که تو چنیدی، من الان چکس رو همه نشون میدم، شما الان چکس رو همه نشون میدی. آیت الله روزما بهجت میفرماید مردم اکثرا عقلشون تابع اکثریته، اکثر مردم چیزی رو که اکثریت بگن عقلانی میدانند، یعنی روحیه مستقل در اندیشه کم پیدا میشه. کسی مرعوب دیگران باشه یا مرعوب بزرگان، این به طور خود به خود حرف بزرگان رو منطقی میدونه و هی سعی میکنه در دفاع و توجیه از اونها. جلال رحمت در این زمینه حرفایی داشتن قدیما. کسی مرعوب تمدن و تجمل تمدن غرب بشه، اول سعی میکنه اونها رو منطقی ببینه، خیلی دیر حاضر میشه عیبهای اونها رو ببینه و اونها رو نقد کنه. اینا خصلت‌های شخصیتی است که میاد رو اندیشه انسان بار میشه. کسی که ما باید حالا دانش آموزانمون رو چجوری تربیت کنیم، دانشگاهیانمون رو چجوری تربیت کنیم، مسائل علمی رو چجوری با اونها در میون بگذاریم، این خیلی اهمیت داره. خیلی در روش تربیت ما باید دقت کنیم. متاسفانه تقریبا تعلیم و تربیت در کشور ما دوچار مشکلات اساسی ها رو من کلمه دقیقی که تو ذهنم هست رو به کار نمیبرم. قدیما بهتر بود، اون مکتب خانه های قدیم که از امکانات کمی برخوردار بودن، از تکنولوژی آموزشی برخوردار نبودن، انگار توی فضای طبیعی تری سیر میکردن، آسیب های کمتری متوجه بود. اما الان متاسفانه بیشتر تو مدرسه های ما، اونجا باید کار بشه. این روحیه، یعنی ویژگی‌های شخصیتی خوب، مثل استقلال، مثل مرعوب نشدن. کی اینو گفته؟ میدونی کی اینو گفته؟ حالا هر کی باشه، هر کی باشه. این روحیه آزاد طلبی متاسفانه نیست. کم کم تو حوزه هم داره این اتفاق میفته. تو حوزه اصلش اینه که مثلا طلبه‌ای بهترین اشکالها رو از استادش بگیره، او استاد بعدیست، او احتمالا مرجع تقلید بعدیست. اصلا اگر یک طلبه فاضلی هیچ حرفی رو حرف استادش نداشته باشه، تقریبا نزدیک کسی او رو مجتهد ندونه اصلا. مثلا اگر طلبه بگه که استاد من هر چی گفته بی ایراد بوده، همه روشو برمیگردونه. اینجوری بوده. الان یه مقدار فضا خراب بازم شده، نهله بندی داره میشه. مثلا هر کی مرعوب یک شخصیت علمی بزرگ بشه دیگه خلاقیت نداره. وقتی باید تو آموزشامون چجوری باشه؟ ما باید بچه‌ها رو از اول مرعوب نکنیم. دقیقاً برعکسش تو کتاب‌های آموزش پرورش انجام میگیره. خب شما وقتی اینو مرعوب میکنید، ما یه مدرسه علمی داریم، رفتیم تو اون مدرسه از بهترین اساتید قم و تهران استفاده کردیم و آوردیم، حالا تقریبا بهترین اساتید. بعد از یکی دو سال، یکی چند ماه که گذشت، من متوجه اشتباهمون شدم. بچه ها مرعوب می شدن مقابل این اساتید. اینا خیلی مسلط بودن و برخوردشون هم سر کلاس کافیه یه پوزخند بزنه بگه آه والا این خیلی کار داره، حالا شما مونده، این دیگه بنده خدا نابود میشه. چندین جلسه من با اساتید جلسه گذاشتم، گفتم کسی رو مرعوب نکنید. منظور من متوجه نمی شدن. ازشون دیگه خواهش کردم تکنیک ها رو می گفتم. می گفتم ببینید، بگید من اینو بلد نیستم، باید برم مطالعه کنم. این کسی بلد جایی من بره مطالعه کنه بیاد بگه؟ نمیشه آقا، ما اینا رو فوت آب اصلا بریم. نگو اینو، نابود نکنین استعدادی که مقابلت نشسته رو. میدونید اگر ما استعدادهای مخاطبانمون رو در خلاقیت، در نقد نابود بکنیم، کیا عالم میشن؟ کسانی که قدرت نقد ندارن میشن با ثبات‌ترینا، بهترین مدارک علمی رو میگیرن. میدونید وقت چه فاجعه‌ای پدید میاد؟ علیه علم قیام کردیم، فقط خوشحافظه ها نمره میگیرن. متاسفانه کنکور دقیقا اینطوریه، خوشحافظه ها نمره میگیرن. بدبختانه کنکور برای پاسخ گرفتن سوالاتش زمان میگذره. این افتضاح نیست؟ تو این زمان شما باید اینا رو زود بگی. خب چه خصلت های فکری؟ اونایی که سرعت تدائی دارن میبرن کنکور رو، در حالی که شما میدونید مطمئن ترین اندیشمندان و اندیشیدن اوناییست که کنتر فکر میکنن. وقت ما بهترین محصولات و مغزهامون رو میریزیم دور. ما خیلی به شخصیت فکری آدمها باید توجه کنیم. من یه زمانی سر کلاس توی دانشگاه تدریس میکردم، بعد مثلا بچه ها حالا روحیه گاهی ضد دینی هم داشتن، گاهی روحیه ضد انقلابی هم داشتن، گاهی شبهات رو از بیرون می آوردن، براشون جالب بود دیگه با یه آخوندی چالش بکنن ببینن چی میشه، مطرح میکردن و از نزدیک حالا دیدن یک مثلا یه طلبه ای هست. این اواخر هم که تدریس میکردم بیشتر تلویزیون هم دیده بودن یه چیزای دیگه، میگفتن یه آخون مشهوره رو بزنیم مثلا تو این گفتگوها. منم انقدر آرام و منطقی و سریع و صریح جواب میدادم و این بچه اصلا پشیمون میشد سوالشو مطرح کرده. هر چی من محترمانه جواب میدادم بازم این بچه احساس میکرد که بچه این دانشجو احساس میکرد که ضایع شده. چند سال پشت سر هم اینجوری تدریس میکردم و به قول خودم کار خوبی میکردم. بعد دیدم که من اواسط ترم کلاسام فعاله، ولی از اواسط به بعد سکوت مرگبار سر کلاس برقرار میشه. بچه‌ها به هم میگن که حرف نزنید ضایعتون میکنه با این جواب. تصمیم گرفتم دیگه اول سال جواب ندم. آقا حرفایی میزدم میگفتم والله من نمیدونم، شاید کیف میکرد معلمو به چالش کشیدم. دفعه بعد میگفت حاجا اونو گفتم، گفتی نمیدونم، اینم روش یه چیز اضافه میگفت. خوشحال بودم از این که داره گفتگو میکنه، خیلی خوب بود. خدا شاهد من شاهد بودم بعضی ها سر کلاس با این که هی من میگفتم نمیدونم، شاید، باید روش فکر کرد، حالا یه هم حرفیه برای خودش، حتی حسن حرفش رو میزدم، آخرهای کلاس خودش حرف رو پس میگرفت، فکر کرد. این فکر کردنش خیلی مهمه، فکر کردنش مهمتر از جواب درستیه که من بخوام بهش بدم. دین اینو میخواد. دین خیلی از آیات قرآن رو طوری طراحی کرده که با فکر کردن شما بپذیرید، با فکر کردن به سمتش برید. این که شخصیت فکری انسانها چگونه است خیلی مهمه. ببینید دوستان من، اینکه آدم‌ها چه چیزی را می‌دانند، چه چیزی را قبول دارند زیاد مهم نیست. حرف درست است یا غلط، این هم زیاد مهم نیست. شخصیت فکری طرف سالم باشه، به نتیجه غلط برسم خدا دستشو می‌گیره. شخصیت فکری طرف غلط باشه، تصادفاً به نتیجه درستی رسیده باشه، با یکی دو تا امتحان بیرونش می‌کنه از جرگه، این شخصیت فکری خیلی مهمه. خدا تو قرآن کریم بعضی وقتا صریحاً، یعنی خیلی وقتا صریحاً، به صورت‌های مختلف به شخصیت فکری آدم‌ها می‌پردازه. چند تا نمونه‌ش رو برای شما آوردم، اینها رو با هم مرور کنیم ببینید. حالا از بیرون بخوام توضیح بدم، حرف زیاده درباره شخصیت فکری. جلسه قبل هم یه مقدار در این باره با هم دیگه صحبت کردیم. میترسم فرصت نشه اجازه بدید چند تا آیه قرآن برای شما. یکی از ویژگی های روحی انسان ها که میزنه به فکر و آدم باید به شدت جلوگیری کنه از این مسئله، حالا میدونید دیگه طبیعتا ما تو همون مدرسه علمیه که داریم مثلا میگیم بچه ها همیشه باید ورزش کنن، کوهنوردی جزء برنامه‌های درسیمونه، غیبتش 7 برابر غیبت‌های معمولی حساب میشه، مقررات گذاشتیم. میگن آخه چرا؟ میگم آخوندی که تنبل باشه بعد دین رو راحت طلبانه تفسیر میکنه، وقت آیات صلح پیشش میره بالاتر از آیات جهاد. بالاخره اینه، ما دیدیم دیگه، تو تاریخ زندگی خودمون آدم‌ها رو دیدیم، از اولش میشناختیم طرف، تکون به خودش نمیداد، ماشین راحت تر سوارش میشود میگفت آخ جون وای. بعد الان مواضع سیاسی 30 سال بعد اون آدم رو داریم میبینیم، این کدوم طرف قش میکنه، میخواد داریم میبینیم دیگه. اصلا سر کلاس با هم گپ میزدیم این معلوم بود که اصلا از کدوم آیه ها و کدوم روایت ها بیشتر خوشش میومد، وزن کشی میکرد. خب ما میگیم بیایم تنبلی رو باهاش مبارزه کنیم، تو حوزه گفتیم آقا ما با دین و ایمان شما کاری نداریم، اون بین شما و خداست، با علاقه معنوی شما هم کاری نداریم. اینا رو دارم میگم اینجا که بدونید من این حرفا رو عمیقا قبول دارم، دارم با شما در میون میگذارم، یه زرد حرفی نیست که بگیم و بریم. آقا ایمان شما، اخلاص شما به ما ربطی نداره، چقدر شما امام حسین دوست داری، اونش به من ربطی نداره، من اینجا موظفم کاری بکنم آدم بی شخصیت طلبه نشه. شخصیت برای ما مهمه. این که طرف شخصیت خوبی داشته باشه بعدم به نتایج خوبی خواهد رسید قطعا. سخنانی در این زمینه ما قبلا صحبت کردیم، به اون حرف ها میخوام بر نگردم. چه تیپ شخصیت هایی بیدین میشن؟ از نظر فکری باز امروز در این باره صحبت میکنیم. و چه تیپ شخصیت هایی دیندار میشن از نظر فکری؟ درسته؟ اینها هم مطلق نیست، غالبا اینجوریه، دوباره استثناء هم داره. بریم جلوتر، چون بعضیا واقعا دچار سوء تفاهم میشن، شخصیت فکری خوبی دارن ولی دچار سوء تفاهم میشن. مثلا من با یکی از اندیشمندان صحبت میکردم، مثلا خب گفت خب میدونید نمیشه دین رو تو این زمینه هاش تحمل کرد. گفتم تو کدوم زمینه هاش؟ بعد گفتم مثلا هم چیزی تو دین نیست. گفت چرا؟ فلانی اینو میگه، خیلی محققانه هم میگفت. بعد 7-8 تا خبر بهش دادم، گفت عجب، من واقعا نمیدونستم. یکی از اساتید همین دانشگاه، اساتید محترم این دانشگاه که چندین خوب صاحب کتاب، واقعا استاد محترمی هستن، من آشنایی نداشتم، توی جلسه ایشون گفتش که من بعد از یه عمر دینداری برای اولین بار بود این حرف تاریخی دین رو از شما شنیدم، هر چی کار کردم در طول سخنرانی شما ردش کنم، دیدم منطقی نمیشه رد کرد. من واقعا نظرم عوض شد. سوء تفاهم خیلی زیاده، مخصوصا تو دین ما که اینقدر قریب دین ما، هر کی به نفع خودش هر روایت آیه رو خواسته برز کرده، بسیاری از روایت‌ها و آیاتی که باید برجسته بشن برجسته نشدن، یه چیزی مردم تصور میکنن از دین که اصلا خلاف اون واقعیتی که اتفاق افتاده. منم مثل خیلی از شما این دینگریزی رو مقدارش رو در جامعه میبینم، ولی خدا شاهد معتقدم 90% ناشی از سوء تفاهمه. حسن ظنم به افراد خیلی بالاست. اگر داریم از دین گریزان صحبت میکنیم، برای اینکه باید بدونیم چیه. آقا جلوگیری از سرطان رو باید بدونیم، هرچند اکثریتمون سرطان نداریم، ولی خب سرطان خیلی خطرناکه. جلوگیری از سرطان رو میان مامورین بهداشت توضیحی به آدم میدن، درسته؟ حالا من دین گریزان رو بعضی از ویژگی های شخصیت فکریشون رو به شما بگم. یکی از موضوعاتی که قرآن کریم مکرر بهش میپردازه، میفرماید ما یتبعو اکثرهم الا ظنا، کافران اکثرا دنبال ظن و گمان میرن. ظن یعنی گمان دیگه، نه ظن به معنی ظن و مرد. چقدر منصفانه، هم طبیعتا خدا منصفه دیگه، طبیعتا انصاف و خدا خلق کرده هستن، وله الاسماء الحسنا، همشونو نمیگه اینجوریان، اکثرشون اینجوریان. اینا از گمان تبعیت میکنن. بعد میفرماد ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان زنی که جای حق رو نمیگیره. اینا باید حقیقت طلب باشن، تا اطمینان پیدا نکردن جمع بندی و نتیجه گیری نکنن. چرا گمان داره جای حقیقت طلبی رو میگیره در اینها؟ این در سوره یونس آیه 36، در سوره نجم آیه 28 هم و ما لهم بهی من علم ان یتبعون الا الظن، اینا بر اساس علم موضع گیری نمی کنن، اینها بر اساس گمان خودشون موضع گیری می کنن. و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان چیزی رو جبران نمی کنه، از جای حق رو نمی گیره. این مسئله واقعا وجود داره. من البته یه حرف نسبتا همه جانبهی درباره گمان بزنم. میدونید فیلسوفان هم همینو میگن، فیلسوفان غربی همینو میگن، روانشناس همینو میگن، به هیچ وجه انسان تمام زندگیش بر اساس یقین نیست. اصلا امکان نداره انسان تمام زندگیش رو بر اساس یقین پیش ببره. از شما میپرسن که یقین دارید این نونوایی که نون به شما میده دستش تمیز بوده، میگه نه یقین که ندارم. پس چرا رفتی نان خریدی؟ میگه ببینید گمان دارم، ولی عرفاً اینجوریه دیگه، شرایط اینگونه ایجاب میکنه. هیچ وقت نمیتونه انسان درباره همه چیز بر اساس یقین عمل بکنه. مراجعه به دکتر میکنی، از چند نفر میپرسی، آقا از چند نفر پرسیدی؟ این ظن ایجاد میکنه، گمان ایجاد میکنه، حتی ظن قوی ایجاد میکنه، یقین که ایجاد نمیکنه. میگه دیگه من نمیتونم برم یقین پیدا کنم که مثلا امکاناتشو ندارم. بسیاری از بخش‌های زندگی انسان به طور عادی که نگاه میکنی بر اساس گمانه، ولی بعضی از موضوعات رو انسان سعی میکنه دیگه بر اساس یقین پیش بره. همچنین موقع ازدواج میشه، نه دیگه، این دیگه من باید یه مقدار حداقل اعتمادمو بالاتر ببرم. بعد در ارتباط با موضوعات دیگه قرار میگیره. مثلا به شما میگم که تو این کمد چند تا بسته هست، یکیش نمک، پنج تاش دیگه سمه ها. اینجا تا شما یقین نکنید دست به مصرف نخواهید زد. میگید موقعیت خیلی فرق کرد، درسته؟ در جای دیگری یه حرف دیگری به شما میزنن. میگن چی؟ میگن که این مثلا بسته‌ای که اینجا هست، نمیدونم اون بسته‌ایه که دیروز مثلا یه عقربی توش افتاده بود و زهری درش قرار گرفته بود و اینها، یا اون نیست، نمیدونم، بذار من بپرسم بعد میگم. شما هرچی گرسنه هم باشی میگی احتمال، من بر اساس این احتمال فعلا اینو ترک میکنم. آفرین، احتمال دادی، بهش اهمیت دادی. ابعاد مسئله زن رو ببینید. پس ما گاهی از اوقات واجب است بر گمان خود اعتماد کنیم. خدا میدونین حرفش چیه؟ میفرماد ببخشید، شما که میخوایی به گمانت اعتماد بکنی، چرا هرچی گمان زنی علیه خداست اعتماد میکنی، هرچی گمان زنی به نفع امر خداست رو اعتنا نمیکنی؟ اینجا دعوا میشه. وقتی قرآن میفرماد بعضی ها که گمان میکنن قیامت هست، رفتار خودشون رو درست میکنن. اینجا چرا به گمانت عمل نمی کنی؟ گزینشی برخورد می کنی؟ خب احتیاط کن، ضرر که نمی کنی. به پیغمبر اکرم که میرسه، رسول خدا دستور داده آقا این چارتا رو رعایت کن، تو پوششه، تو بهداشته، تو تغذیت، برای سلامتیت مفیده. خب آقا ایمان نداری دیگه، احتمال نمیدی درست بگه؟ بنزه یه پزشک سر کوچه‌تون احتمال نمیدی؟ آقای خیلی بی‌انصافیه. اون پزشک سر کوچه شما 7 سال درس خونده، 7 سال بیشتر از شما. اینجا 1000 اماره هست، 1000 دلیل هست که او بسیار بیشتر از ما میفهمد. اینجا احتمالش بیشتره، گوش نمیده. اونجا احتمالش کمتره، گوش میده. این دیگه ببین این تبعیضیه که شما دارید قائل میشید. میفرماید نماز خوندن سخته، استعینوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نماز خوندن سخته مگر برای خاشعین؟ استعانت از نماز دشوار است مگر برای خاشعین؟ کی خشوع میکنه؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. کسانی که میگن احتمالا ما یه روزی خدا رو ملاقات کنیم، اونا براشون راحت میشه. شروع هر احتمال دم پیتی رو تو بهش از اون طرف به میگن اهمیت میدی، همین این احتمال رو اهمیت نمیدی. امام حسین علیه السلام به عمر سعد میگفتش که میفرمود که ببین بعد از من چیزی بهت نمیرسه. همین احتمال برای آدم عاقلی که اصلا امام حسین رو دوست نداره کافیه، به این که بکشی کنار خودشو، بگه من که برام یقینی نشده که. ملک ری رو بزن به نام من، سندشو من سر ببرم. آقا میفرمود اصلا تو بعد از من زیاد عمر نمی کنی. شاید چیزی حدود 40 سال 50 سال امام حسین داره با عمر سعد زندگی میکنن این دوتا با هم.
جوونیاش عمر سعد میگفتش که این مردم خلن دیوانن، به من میگن که تو بعدن حسین رو خواهی کشت. آقای امام حسین تو جوونی ها به عمر سعد میفرمود من کاری ندارم مردم چی میگن، ولی تو بعد از من زیاد زندگی نمی کنی. اینو تو جوونی هاش گفت. بعد تو صحرای کربلا هم گفت آقا من که به تو دارم میگم تو بعد از من اصلا زیاد زندگی نمی کنی. یه احتمال عقلاییه، بهش بها بده. یزید بهت احتمال میده بهش میچسبی، حسین بهت این ور داره میگه حداقل احتمالا درست میگه، مردد شو. بعضی ها تو علوم تجربی به آموخته های علوم تجربی با آموخته های علوم تجربی یقینی برخورد میکنن. خدا اعتراضش اینه که با چیزی که گمانیه چرا یقینی برخورد میکنی؟ بحث خدا اینه. میگه آقا احتمالاً حرفش درسته علیه خدا، خب بگو احتمالی، همینو بگی، همینو بگی، من هدایتت میکنم، من نمیذارم تو نابود بشی. او احتمالاً خدا واقعا احتمالی بگو. او خدا احتمالاً این حرفایی که علیه دینت میزنن درست باشه، احتمال میدم. خب باشه، یه قدم اومدیم جلو، بهتر شد. ولی تو احتمالیات رو علیه خدا یقینیات تلقی میکنی، خب تو غیر منصفی. بعد از این طرف خدا رو حرفهاش رو به اندازه احتمال نمیتونی قبول کنی، با اینکه خدا برای حرفهای خودش دلیل میاره. انظر کیف کان عاقبت المکذبین، به تاریخ مراجعه کن، ببین آنانی که تکذیب کردن به کجا رسیدن، فرجام آنها رو ببین. خدا رسما ما رو به علوم اجتماعی به تاریخ ارجاع میده. ما خیلی وقتا تو کلاس‌های علم کلام اشتباه میکنیم، میخواییم مردم رو به یقین برسونیم، با دلائل برهانی و عقلی ثابت میخواهیم بکنیم خدا هست. خب حالا چه مشکلی رو حل کرد؟ مدیریت بهره برداری از گمان را باید به مردم آموزش بدهیم. هیچ وقت انسان مستقنی از گمان زنی نیست. همه ما تو زندگیمون با گمان زنی فعالیت کنیم. هیچ کدوم یقین نداریم آینده رشته درسی که داریم میخونیم آینده شغلی خوبی هست یا نه، چون تو همین رشته آدم های ناموفق زیاد دیدیم. معمولا تو رشته هامون اینجوریه دیگه. ولی یه گمان عقلایی میاد میگه میریم، حالا اگه دیندارم باشیم یه توکل به خدا هم روش میگذاریم، احتمال عقلایی رو بهش بها میدیم. خب خیلی عالی. ولی وقتی کسی برخی از احتمالات رو گرفت، بی دلیل ترجیح داد به برخی دیگه از احتمالات، این بی شخصیت در تفکرش. وقتی کسی اومد برخی از احتمالات رو میدونه احتماله، مثل یقینیات باش برخورد کرد، این آدم بی شخصیتی در تفکر. چرا این کارو میکنی؟ احتمال بده. وقتی احتمال بدی نقص اون تفکر رو هم میبینی، وقتی احتمال بدی نقدش هم خواهی کرد. ولی وقتی یه امر محتمل رو یقینی دونستی، اصلا اجازه تحلیل به خودت نخواهی داد. من اصلا اصرار ندارم که ما بیایم با گزاره های دینی یقینی برخورد بکنیم، مشکل این نیست. خیلی ها از ما دینداران انتقاد میکنن، دینداران اهل یقینیاتن و با اینها نمیشود گفتگو کرد. وقتی نمیشود با اینها گفتگو کرد، عقل انسان روشن نمی کند. نه اصلا اگه بنده به عنوان یه بچه دینداری که رفتم از این درس ها خوندم، میخوام گزارش رو برای شما اساتید و سروران خودم بدم، نه اصلا مشکلی در این نیست. ما داریم تو آیات قرآن جهنمی ها روز قیامت میگن خدا ببخش ما یقین نداشتیم، ما رو برگردون کار درستی میکنیم. خدا میفرماید نه، مشکل شما یقین نبود که، شما غفلت داشتید، مشکل شما یقین نبود، من از شما یقین نخواستم، من به خاطر یقین نداشتن شما نیومدم شما رو تو جهنم، شما بی‌اعتنایی بی خود میکردی. خیلی عجیبه. من یه جایی شبا بحث دارم درباره محاسبه نفس و تفکر، اونجا آیاتش داشتم میخوندم، از اون بحث الان یادم بود که به شما بگم. میگن آقا خدا ببخشید ما یقین نداشتیم، حالا یقین پیدا کردیم. خدا میفرماید آخه شما مشکلتون یقین نداشتن نبود. تو کجای قرآن یقه کسی رو گرفتن؟ تو چرا یقین نداری؟ فلان فلان شده. کجا گفته تو قرآن اینو؟ خب یقین نداری، طبیعیه که یقین نداری. اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اینقدر خدا رو بندگی کن تا به یقین برسی. خدا انتظار نداره ما به یقین برسیم. خدا میگه با احتمال عقلایی داری چجوری برخورد میکنی؟ آخه تو داری تبعیض برخورد میکنی. وقت من آخرش هم بگم هرچی رو خوشت میاد قش میکنی اون و گفت حالا طرف تو سینه زنی هی قش میکرد طرف خانوما، وقتی دیده بودی جایی خانوما بایستادن، بعد میگم حالا دیگه من بیهوش میشم دیگه. بعد هی چند بار تکرار شد، گفتم خب تو یه بار وسط اسفالت قش نمیکنی، هر دفعه اون بار قش میکنی. خیلی ناجوان مردانه است. من دوست ندارم لطیف علیه سینه زنا بگیم، ولی آخه دیگه چی بگم دیگه. تو یه دفعه این بار قش نکردی؟ احتمال درست بودن سخن پیغمبر رو میدی؟ مثل یقینا غلطه برخورد میکنی؟ آخه چه اینجوری برخورد میکنی؟ احتمال غلط بودن سخن کفار رو میدی؟ مثل یقینا درسته برخورد میکنی؟ خب این بی‌انصافیه. آقا بدونید اسلام هیچ وقت یقه کسی رو نمیگیره، دین یقه کسی رو نمیگیره. یقین داشته باشا من میزنم چک و چونت رو پیاده میکنم اینجا، نه جهنم میبرم. نه، جهنمی ها خودشون میگن خدا ببخش ما یقین نداشتیم به این روز، حالا فهمیدیم یقین پیدا کردیم. خدا بهشون تو قرآن میفرماد چی؟ مشکل شما یقین نبود، شما غفلت میکردید. دنیش بود نام چند بار، 5-6 بارش که همینجوری یادم هست، خدا به جهنمی ها روز قیامت میفرماد مشکل شما این بود که فراموش میکردید، این نبود که ایمان نداشتید. حالا بذارید تیر خلاص رو تو این بحث بزنم. در آیه ای از قرآن میفرماید برخی از اهل دوزخ رو از تو جهنم برمیدارم، اگر بردارم بیارم تو دنیا بگم ببین چشیدی، داغ بود، داغون شدی، سوختی، آره با استخونات، فهمیدی من به حق بودم دیگه، درسته؟ برشون گردونم تو دنیا بهشون بگم که عبادت بکنید، باز کافر میشن. گفت مشکلش یقین نیست. به ابو جهل گفتن به رسول خدا ایمان، ایشون میگن یتیم عبدالله گفته من پیغمبرم، گفت خب اون که دروغ نمیگه. گفتن خب ایمان میاری؟ گفت زورم میاد. خودش یه بار ابو جهل پیغمبر رو دید، ابو جهل پیغمبر رو دید اینقدر احساساتی شد رسول خدا بغل گرفت، مصافحه کرد باش. گفتن چیکار کردی؟ گفت خب دوستش دارم، خیلی آدم خوبیه. گفتن خب نبوتش رو قبول کن. گفت زورم میاد. امام حسین لحظه اینا روزه های ماسا. بعضی ها اسم خودشون گوشن اندیشمند، با همه اندیشناکیشون به اسلام تهمت میزنن. یه روزه اگه درست گوش کرده بود این تهمت رو به اسلام نمیزد. ما یقین کسی رو میگیریم که تو یقین نداری؟ حالا من آیات بعد رو براتون میخونم. امام حسین برگشت به شمر گفتش که تو میدونی من کی هستم؟ شمر اصلا میدونست عادت امام حسین رو، میشناسه اینا رو. گفت آره آقا جون من میدونم تو پسر پیغمبری، منم دارم تو رو میکشم، روز قیامتم پیغمبر پدر منو در میاره، منم جام جهنمه، بس دیگه. بس. ابا عبدالله لبخند. مشکل یقین نیست، مشکل چیزا شما گمان زنی خودتو مدیریت کن. من که اول عرض کردم هیچ وقت انسان نمیتونه مباحث مفصلی از حالا ما اینجا همکار نداریم بگیم آقا این بحثامون رو چند تا همکار باشن، ما یه زمانی میخوندیم اینا رو، برید سرچ کنید، بردارید بیارید، بیان مثلا چند تا جزوه دمه در فردا منتشر بکنن. این فیلسوفان غربی میگن اصلا امکان نداره کسی همه زندگیش رو بر اساس یقینیات استوار بکنه. مثلا امکان نداره 24 ساعت شما دارید زندگی میکنید، از الان تا شب رو حساب کنید کدومش بر اساس یقینیاته. منتها ببین خواهش های نفسانی تعیین کننده انتخاب گمان زنی های تو نباشه.
مثلا جای دیگری مثلا در کافیه شریف امام صادق علیه السلام میفرماید لیس بین الایمان و الکفر الا قله العقل.
بله این هست، عقلش کمه.
نمیفرماید قله یقین،
یقین که بعداً بر اثر او باید انقدر سرمایه گذاری کنی تا به یقین برسی.
کی گفته از اول کسی باید به یقین برسه؟ مذهبی ها متدین ها اهل یقین هستند، نمیشود با آنها گفتگو کرد. تفکر در فضای دینداری متوقف میشود چون جای نقد و بررسی نیست. خیلی بی‌انصافیه.
برعکسشه.
یا در روایت در آیه دیگری از قرآن کریم خداوند متعال این رو میفرماید، نگاه کنید. من دیگه یه ویژگی شخصیت فکری رو عرض نکنم، فقط از کنارش رد بشیم، تفصیل ندم. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، کافران اینگونه هم ظاهری از حیات دنیا را میبینن، یعنی ظاهر بینن. میگه من هرچی ظاهر ببینم درسته، این میشه موجب میشه کافر بشه طرف. و ببینید ادامه رو، تو رو خدا قرآن داریم میخونیم دیگه با هم. و هم عن الاخرت هم غافلون، اینها از آخرت غافلن، نه اینکه نمیدانن آخرت هست. همون چیزی که گفتم نمونه هاش وجود داره، اینا میدونن هست. بعد میفرماد چرا غافلن؟ دوباره شخصیت فکریشون اینجوریه، این ایراد رو داره. اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى و ان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. کافرون رو حالا باید معنا بکنم برای شما. میفرماد اینا یکی از ویژگی‌های شخصیتشون اینه، اولا ظاهربینن، ثانیاً چرا از این ظاهربینی در نمیان؟ برای اینکه در خودشون تفکر میکنن. اولم یتفکروا فی انفسهم، این یه مدله برای زندگی، یه ویژگی شخصیتی، شخصیت فکریه. ما بعد از مدرسه بچه هم رو وادار کنیم تفکر در انفس داشته باشن، بره بشینه خودش تنهایی نه تصمیم بگیره فکر کنه، بعد بهش بگیم چجوری فکر کردی؟ والا به خدا مگه مدرسه‌ای داشته باشم مثل حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که قصهش تو قرآن اومده بخوام عقاید به اونا درس بدم ممکنه منو تکفیر کنن. چیکار کرد حضرت ابراهیم؟ خورشید رو دید گفت این خدای منه، با مردم راه اومد، هیچ که موضع نگرفت. دلیلش هم گفت این خورشید بس کشته همه رو، ببین چه نوری ماشاءالله. بعد غروبش رو دید، بعد گفت نمیتونم غروب کننده رو قبول کنم. شما نظرتون چی؟ مردم رو به فکر واداشت. حتی اونجایی که تبر زد، تبر زدن به بت‌ها براش موضوعیت نداشت، تبر گذاشتن گردن بت بزرگ براش موضوعیت داشت. گفت این بزرگی اونا رو زد که بازم به فکر فرو برن، نه اینکه من مخالفم بریم بزنیم. آقا تو باید اینا رو به فکر وادار کنی، بریم بزنیم چه دردی رو دوا میکنه؟ اگه بریم بزنیم دعوا میکرد دردی رو، پیغمبر تو اون 13 سال میگو علی جانم بریم شبانه بزنیم اینا رو داغون کنیم، فلان فلان شده خانه کعبه رو خراب کردن. نه بذار بوتا باشه، ما همینجوری دورش میگردیم. باشه الان که نتیجه نداده، به فکر باید وادار بشن. کی بوتا رو زد؟ دیگه بت پرستی نمونده بود، اونا که گفتن همه مسلمان نمونم که خب دیگه بزن بره دیگه، بریز خالیش کن برید بیرون. حضرت ابراهیم بت نشکست برای اینکه بت شکن باشد. حالا ما یه چیزایی میگیم بالاخره قشنگه برامون، بت شکن ابراهیم، بت شکن خوبه، حالا شاعرانه میخوام یه بعدی رو بگیرین جالبه خوبه، منظور اون استکبار ستیزیه مثلا. ولی این بت و تبر رو برداشت گذاشت رو گردن بت بزرگی که مردم رو به فکر کردن وادار کنه.
گفتن چی شکسته؟ گفت مگه نمیبینید گردن اون بت بزرگ است؟ شاید اون شکسته. اون که نمیشکنه. گفت ازش کاری بر نمیاد. ببینید داره فکر وادار میکنه. این فرایند تفکر کردن و به نتیجه رسیدن. بعضیا اینقدر بی شخصیتا در اندیشه، لم یتفکروا فی انفسهم، پیش خودش فکر کنه. آقا نمیخواد دلالشم به من بگه، با صدای بلندم نمیخواد فکر کنه. خدا فقط تو خودت فکر کن، این آسمان و زمین الکی آفریده شده، تو خودت فکر کن. مشکلت اینه که یقین نداری، مشکلت اینه که فکر نمی کنی، اصلا تو اهل فکر کردن نیستی. بعد می فرماید که و اجل مسما، این میتونه همینجوری ادامه پیدا کنه یا یه جایی تموم میشه این دنیا. تو خودت فکر کن ببین چی فکر میکنی، نه فکر میکنی چی میشه، فکر کن دیگه. اینا آقا بیشخصیت از نظر فکری که کافر میشن. بعد میفرماد ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. یعنی چی؟ یعنی اکثرا فکر میکنن. یعنی اکثرا فکر نکردن که بلقاء ربهم کافرون میشن. حالا کافر یعنی چی؟ بگی کافر یعنی این که این هست دا قبول داره، اسم میذاره روش میپوشونه. بحث قبول نداشتن نیست، انکار نیست، کفر چیه؟ میخواد ندیده بگیره. آیه قبل گفت فرمود قافلون، آیه بعد میفرمود کافرون. خب اینا دیگه کنار هم داره میذاره. آقا چجوری منظورش به ما برسونه؟ من نمیدونم چجوری باید با آدم حرف بزنم. انکار نمی کنن. اینا شخصیت فکریشون مشکل داره. گمان زنی چیز بدی نیست. گمان رو جای یقین گذاشتن بده. گمان زنی چیز بدی نیست. انسان به سرعت که به یقین نمیرسه. با گمانه ها عقلانی برخورد کردن کار درستیه. با گمانه ها تبعیض آلود. حالا چرا بعضی از گمان ها رو ما جای یقین قرار میدیم؟ چون دوست داریم. قرآن میفرماید چون هوای نفس دارن، خوشش نمیاد، از یه چیزی خوشش نمیاد، گمانه زنی ها رو به نفعش سوق میده، گمانه های به نفع اون رو یقین میدونه. از یه چیزی خوشش میاد چیکار میکنه؟ اینجوری به نفعش. اگه چیزی بدش میاد گمانه زنی ها رو علیهش. حتی جای یقین هم داره، علم بیشتر هم داره، اونتا غفلت میکنه. خدا به این سادگی تو قرآن برید بخونید دیگه، شما دانشجو هستید، دانشگاهی هستید، قرآن میخونید بعد از نمازاتون، به این سادگی زیر بار این نمیره که بفرماید که اینها نمیدانن. به این سادگی میگم، نه اینکه به طور مطلق بخوام بگم. مجازات رو در اثر غفلت میداند، مجازات رو در اثر نسیان میداند، مجازات رو در اثر یقین نداشتن نمیداند. خودش تو قرآن میفرماید من بردم تو جهنم، آوردم اینجا، بهش میگم ایمان بیار، دوباره کافر میشه. یعنی چی؟ جهنم که یادش نرفته، آلزایمر که نگرفته، که یقینش که از بین نرفته، کافر میشه، میپوشوندش. ما دانشگاه اسلامی رو نه، اصلا من با دانشگاه که دیگه مدتی است کاری ندارم. باید شخصیت فکری آدم تو دبستان شکل بگیره. مدرسه هامون، تو محیط دانشگاه، تو زندگی باید رو چی کار کنیم؟ رو شخصیت فکری. طرف آدم منطقی باشه، اولول الباب باشه. دیگه من آیات فراوان دیگه‌ای رو نمیارم. میفرماید آقا صاحب خرد باش، اولول الباب باش. میفرماید این آیه منو اولول الباب میدانن. اولوالالباب کیا هستن؟ فکر میکنن درست میشه، مشکلی پیدا نمیشه. بعد روایات دیگری که خداوند متعال نمیذاره بندش گمراه بشه. یا مثلا امام صادق فرمود ان صاحب الدین فکر فعلت السکینه. به طور خدا نگاه کنید، خوب به این دین تهمت میزنن. میفرماد صاحب دین شخصیتش اینجوریه. یک کمی هم در مورد شخصیت آدم خوبا حرف بزنیم دیگه، فقط اون هم طرفی ها رو نگیم. ان صاحب دین شخصیتش اینجوریه، فکر فعلته السکینه،
فکر میکنه، بعد به آرامش میرسه. به تو معنی نمیرسه. در جای دیگری هست میفرماید که عارفان فکر میکنن بعد به محبت میرسن. حدیث بسیار برجسته است، یکی از علما عرفای صاحب نام در تهران خیلی اون حدیث شریف رو من نیاوردم الان برای شما، چون موضوعمون محبت نیست. دامن از راه تفکر به محبت میرسن. شما میخواید سوگواری کنید برای قاسم ابن الحسن امروز، من شما رو به فکر کردن دعوت میکنم. ما چرا میسوزیم برای عزای ابا عبدالله الحسین؟ چرا؟ چون این مردم که حسین علیه السلام را کشتن اینقدر آدمهای بدی نبودن، بد شدن، بعد از اسلام بد شدن، غریبه نبودن، آدم کش نبودن. اینا رو باید روش فکر کرد. چندی میگم با معرفت قبر امام حسین رو زیارت کنی، با معرفت گریه کنی، همه عبادت ها با عقل و معرفت به اون اندازه میخرند، فرق نمی کنه چی باشه، عشق برای امام حسین، نماز شب، قرآن خوندن، هر چی میخواد باشه، بعض معرفت قبول میکنه. فرمود شیعیان ما درجه دارن، درجهشون یکی نیست. گفتن درجاتشون بر اساس چیه؟ فرمود به اندازه فهمی که از روایتهای ما دارن، نه به تعداد روایتهایی که از ما حفظن. آقا دیگه چی جوری بگن دیگه، من نمیفهمم چجوری به شخصیت فکری سالم بها بخوان بدن. آقا این قوم جاهلی که مقابل پیغمبر اکرم ایستادن، خیلی جاهله، خیلی جاهلشون مثل کی؟ که دیگه با شمشیر اومده میخواد پیغمبر اکرم رو بکشه. جایی توی روزه ها من این مثال رو میزدم، این روزه رو برای شما هم بخونم. فکر کنید، فکر کنید، عشق برزید، فکر کنید، بسوزید، به خدا قیمتش بالاتره. یه جوانی تو همین دانشگاه تهران چند سال پیش گفت آقا من دو سه سال قبل خیلی گریه میکنم برای امام حسین، امسال گریه نمیکنم. گفتم خوبی چند تا کتاب بخون. گفت آقا از شما انتظار نداشتم اینو بگی. گفتم چند تا ذکر به من میگی. گفتم والا تو چه برداشتی از بد داری. عمرو بن عبدود از خندق پرید اومد این ور، یعنی اون بدتر که نداریم که، اومد این ور، علی بن ابی طالب رفت جلوش، کسی نرفت، هیچ کس بلند نشد در جهان اسلام. ضربت علی یعنی یوم الخندق افضل من عبادت افضل من عبادت تخلیم. اینه بلند شد رفت جلو. عمرو دید یک جوانی آمده، گفت تو جوانی، من نمیزنمت بابا، شرف تو برم عمرو، بابا مردونگی تو برم عمرو، ای کافر ملحد خوش اخلاق، قاسم ابن الحسن تو کربلا رفته که تکیش کردن، کسی نگفت تو نوجوانی، من تو رو نمیزنم. بعد گفت که حالا من جوان هستم یا نه، تو حمله کردی به ما، بیا مسلمان بشو، رفیق بشی، منم با تو نمی جنگم. گفت نه من کینه دارم از شما، میخوام شما رو نابود کنم. گفت حالا پس دیگه مجبوری با من بجنگی دیگه، از اخلاقت کوتاه بیایی. گفت تو کی هستی؟ شناختش یا پرسید؟ گفت تو پسر ابو طالبی؟ من با پدرت یک نان و نمکی خوردم، تو رو نمیزنم. به خدا همه اون مردم سر سفره امام حسن مجتبی نشسته بودن قبلا، و پسرش رو خطه کرد. میگه میشه اونجا کسی مدینه نرفته باشه، سر سفره امام حسن نرفته باشه؟ یا آقا میگفتن زره نداری نمیزنی،
نه اینکه قطع ارتباطش کنن. چی شده بودن اینا؟ یه دفعه چقدر وحشی شده بودن؟ این روش فکر کنید. چرا بدا اینقدر بد نمیشن؟ چرا خوبا اینقدر بد میشن؟ این روش فکر کنید. چرا ما میسوزیم برای کربلا، برای جنگ‌های صدر اسلام اینقدر نمیسوزیم؟ اون همه شهید دادن.
علی ابن ابی طالب گفت حالا به هر حال دیگه ما اینجوری وضعیت، گفت پس بجنگیم. و غضب کرد و بعد دیگه بد اخلاقی ها شروع کرد و او خدو انداخت بر روی علی. دیگه ایناشو همه رو میدونید. امیرالمومنین هم باهاش منصفانه برخورد کرد، او را کشت ولی دست به زرهش نزد. همه فریاد زدن زرهشو بردار، زره گران قیمتی داشت، میتونست کلی فقر خودش رو برطرف کنه. جواب کسی رو هم نداد. رسول خدا فرمود علی جان بگو چرا زرهش رو در نیاوردی. گفت یا رسول الله، عمرو بن عبدود رئیس قبیله بود، هرچند رئیس قبیله کفار، ولی رئیس قبیلگیش که بد نبود، احترام داشت. چون دشمن ما بود، کافر بود، حمله کرده بود، من اگر زرهش رو در می آوردم بی حرمتی به شخصیتش کرده بود.
یا علی یه سر کربلا بزن آز شما، یه سر کربلا بزن. ببین ما داریم از چی آتیش می گیریم که بدن حسینی و عریان روی زمین داختن و رفتن.
الا لعنت الله على القوم الكافرين.
بیان معنوی نقطه آی آر.